در شهادت که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
اگر در میدان جنگ تنها ابن زیاد، یزید و عمر ابن سعد بودند، آیا امام حسین علیه السلام به آن شکل دردناک به شهادت میرسید؟
یقیناً نه.
پس چگونه توانستند چنین جنایتی کنند؟
به فرمان فرمانده و اجرای مجریان و تأیید کنندگان و سکوت خاموشان،
یعنی می توانیم بگوییم آن امت همگی با قول، فعل، سکوت، خشنودی و فرمانبری خود بر کشتن امام حسین علیه السلام اجماع کردند. سفر شهادت.
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد یگان مهربان هستی بخش. عرض سلام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سربر و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. با برنامه سفر شهادت همراه لحظه های شما این ویژه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که در دهه اول محرم سال 1445 هجری قمری به شما خوبان تقدیم میشه. نام برنامه ما سفر شهادت وام گرفته از کتاب امام موسی صدر درباره واقعه عاشورا است. ما در این ویژه برنامه درباره کتاب‌هایی با موضوع واقعه کربلا با شما خوبان صحبت می‌کنیم. طبق روال هفته های گذشته یک مسابقه هم در برنامه داریم. قرار هست که شما پاسخ صحیح سؤالی رو که مطرح میکنیم ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558 و همینطور از طریق شماره تلفن 220-485 با ما در ارتباط باشید و بفرمایید نویسنده کتاب ما بعد الحسین کیست. نام نویسنده این کتاب رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558. قرار هست که به نفر برگزیده یک هدیه نقدی تقدیم بشه. و ما اولین بخش این برنامه از دریچه عاشورا، بخشی از کتاب سفر شهادت تألیف امام موسی صدر تقدیم به شما.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
حسین علیه السلام شورید، ولی این کار او برای علاقه به شورش نبود. او جنگید و کشت، اما به دلیل علاقه به قتل و خونریزی نبود، تنها برای پاسداری از اسلام بود.
18:05 همچنان شنونده برنامه سفر شهادت هستید، کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ. یکی از دغدغه‌های بسیاری از والدین پرورش فرزندانی با باورهای دینیه. ما قرار هست که امروز در برنامه سفر شهادت با شما درباره کتاب‌هایی صحبت کنیم که ما رو در این حوزه راهنمایی می‌کنن. اما اجازه بفرمایید در این لحظه یک بار دیگه پرسش برنامه و مسابقه امروز رو هم تکرار کنیم تا شما دوستانی که همین لحظه به جمع ما پیوستید پاسخگوی این پرسش باشید. کتاب ما بعد الحسین اثر کیست؟ لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30558 و یا شماره تلفن 220-485 با ما در ارتباط باشید. به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح رو ارسال می فرمایند به قید قرعه یک هدیه نقدی تقدیم خواهد شد. همونطور که لحظاتی پیش خدمت شما اعلام کردیم، قرار هست که در این برنامه درباره دغدغه بسیار از والدین در حوزه پرورش فرزندانی با باورهای دینی با شما صحبت بکنیم. باورهای دینی ریشه در زندگی تک تک ما مسلمان ها دارند و قطعاً آموزه های دینی و آموزش احکام و احادیث دینی میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه در تعیین سبک و سیره زندگی برای فرزندانمون. میخوایم در این راستا صحبت کنیم با جناب آقای دکتر ناصر آقا بابایی، روانشناس و معلم، که ایشون سه کتاب رو قرار هست که راجبش توضیحاتی رو ارائه بفرمایند: روانشناسی تحول و دینداری، خدا در تصور کودکان و روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی. آقای دکتر آقا بابایی سلام بر شما. ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام خیر مقدم میگم حضور شما را در برنامه سفر شهادت.
سلام بر شما و شنوندگان برنامه خودتون.
زنده باشید. آقای دکتر آقا بابایی، قطعا مؤلفه باورهای دینی در زندگی تک تک ما بسیار مؤلفه قوی و پر اهمیتی هست و یکی از دغدغه های والدین هم این هست که فرزندانشون رو با آمیزه های دینی آشنا بکنن، به این دلیل که هر چقدر با آمیزه های دینی بیشتر فرزندان ما آشنا بشن، راه و روش و مسیر درست زندگی رو پیدا میکنن و همین باعث میشه که در آینده سعادتمند بشن و انسان کاملی باشن. فکر میکنید که به عنوان پدر و مادر چه کار باید بکنیم؟ حالا علاوه بر مطالعه کتاب هایی که جناب عالی پیشنهاد میفرمایید، از چه راه و از چه طریقی بتونیم این آموزه های دینی رو از طریق روایات اسلامی، احادیث و بیان کردن و گفتگو کردن و شاید نقل قول کردن برای بچه ها در قالب قصه و حکایت و روایت بتونیم اینها رو به طور غیر مستقیم در بچه ها نهادینه بکنیم و بعد وقتی که کودک ما رشد میکنه با همین آمیزه های دینی و باورهای دینی میتونه دوران نوجوانی و جوانی سلامت رو پشت سر بگذاره و در نهایت هم راه درست زندگی رو پیدا کنه؟
بله، عرضم خدمت شما که درباره این که یک کودک و نوجوان چجوری متدین میشه و دین رو فرا میگیره
بله.
در فرهنگ های مختلف از جمله در کشور خودم در بین مسلمان ها پژوهش های متعددی شده و عوامل متعددی رو بررسی کردن
بله.
از آموزش و پرورش یعنی مدارس گرفته، از رسانه ها گرفته، از مطالعه و عامل های متعدد
و جامعه،
از جمله خود بله. پدر و مادر
بله.
و در قالب یعنی اگر با احتیاط نگم باید بگم در تمام این پژوهش ها
بله.
و اگه بخوام یه مقدار با احتیاط بگم در قالب پژوهش ها مهمترین عامل متدین شدن بچه ها خود پدر و مادر هستن
بله.
خود پدر و مادر چی جوری تأثیر میذارن؟ باز این پژوهش ها نشون دادن دیگه، نشون دادن که اگر پدر و مادر در زندگی روزمره خودشون طوری با دین برخورد بکنن که مشاهده کننده در خانواده، الان کودکی داره رفتار پدر و مادر رو نگاه میکنه، مشاهده کننده رفتار اونها پی ببره که این دو بزرگوار، این پدر گرامی، این مادر عزیز به دین اهمیت میدن
بله.
دین براشون مهمه
بله.
دین توی زندگی نقش داره. اگر این چیز رو، این نگاه رو کودک و نوجوان ببینه از پدر و مادر، کودک و نوجوان میل پیدا میکنه به دین و دینداری. حالا در مورد این که جزئیات ریز، الان فرض کنیم یه مادری میخواد نماز خوندن رو یاد بده یا در مورد خدا میخواد حرف بزنه با فرزندش، اینها یه چیزهای حاشیه‌ایه. این بچه باید اصلا علاقمند به دین بشه
بله.
به دین رو بیاره تا بعد بخواد مثلا جزئیات احکام مثلا فرض کنیم نماز رو یا روزه رو به بچه یاد بدیم، اونا دیگه میشن مسائل فرعی
بله.
اگر رو نخواد بیاره به دین دیگه اصلا از اینکه ما صحبت بکنیم فلان حکم دینی رو چجوری به بچه یاد بدیم اصلا دیگه یه مسئله فرعی و بی خودی خواهد بود، چون اصلا بچه هم میل پیدا نکرده به دین و دینداری. این که پس اصلی ترین مسئله در خانواده ها برای متدین شدن بچه خود پدر و مادر هستن. حالا در موارد دیگه هم ممکنه فرض کنیم من به دوستانی که در مورد فرزندانشون این دغدغه رو داشتن که فرزند من مثلا اهل مطالعه نیست
بله.
باز دقیقا اونجا من همین مطلب رو از کردم و میکنم که خب فرزند شما باید ببینه که شما اصلا در خانواده آیا کتاب ارجمنده، آیا کتاب محترمه، آیا کتاب محور زندگیه یا نه، حالا اون کتاب میخواد دینی باشه یا غیر دینی. به همین قیاس در موضوعات دیگه باز ما اگر ببینیم که پدر و مادری اهمیت میده به اون موضوع خاص، حالا بحث این صحبت بنده و سرکار عالی در مورد دین و آموزه‌های دینیه، اگر فرزند ببینه که پدر و مادر اهمیت میده، او هم در نظرش مهم جلوه میکنه دین و دینداری و بعد در ادامه کار با روش‌های مختلف مستقیم و غیر مستقیم پدر و مادر میتونه آموزه‌های دینی رو منتقل کنه.
آقای دکتر شما به روش‌ها اشاره کردید، خب بخش بلد. اول قضیه بسیار بسیار روشن شد برای شنوندگان عزیزمون. این روش‌ها در قالب تألیفات و پژوهش‌ها و مقالاتی هست که معتبر هستند و والدین با مطالعه اونها میتونن راهکارها رو پیدا بکنن. برگردیم به کتاب‌هایی که جناب علی در این حوزه تألیف فرمودین با عنوان‌های روانشناسی تحول و دینداری، خدا در تصور کودکان و روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی. راجع به محتوای این کتاب ها دوست داریم که با شنوندگان صحبت بکنیم. چه گروه های سنی رو در بر میگیره؟ آیا به عنوان دستور و راهکار و در واقع راه روشی برای والدین هست که با مطالعه اینها بتونن بیشتر مسلط بشن بر وضعیت اخلاقی فرزندانشون و بتونن بر راه و روش های پرورش فرزندانشون با باورهای دینی اشراف کامل داشته باشن؟
بله، عرض کنم خدمت شما درباره این که چه روش هایی وجود داره، شما خودتون یه اشاره ای داشتید در سوال پیشینتون که از فرض کنیم از قصه، از مثال و از موارد متعددی ابزارهایی در اختیار پدر مادر است برای تعلیم هر موضوعی از جمله مسئله دین. این از این ابزارها میشه استفاده بکنه، از نمایش، از داستان، از شعر، از عرضم خدمت شما بله دقیقاً قصه گویی برای اینکه منتقل بشه و بعضی جام خیلی مستقیم و صریح میتونه پدر و مادر در مورد دین صحبت بکنه. منتها ببینید یه نکته مهم وقتی ما میریم سراغ تعلیم آموزه‌های دینی به بچه‌هامون، باید سطح رشدی بچه رو ما در نظر بگیریم. اگر به بچه 3-4 ساله میخوایم یک حرفی رو بزنیم، همون حرف مناسب بچه مثلا 10-12 ساله نیست و برعکس. اگر این رعایت نشه ممکنه حتی نتیجه منفی داشته باشه. حالا کتاب هایی که من خدمت شما و همکارتون عرض کردم و عرض میکنم به همین موضوع اشاره کردن. مثلا استاد گرانقدر بنده کتابی رو تألیف کردن، جناب آقای دکتر اسکندری، به نام خدا به تصور کودکان، شکلگیری فهم دینی در کودکان. خب در این کتابشون سطوح مختلف تحول شناختی رو عیناً به ما نشون میده که بچه مثلا 4 ساله، بچه 6 ساله، بچه 10 ساله تصورش از خدا به چه صورت هست و آموزش این مسائل به بچه ها چه تأثیری میتونه داشته باشه. حالا ممکنه گاهی آموزش اگر درست نباشه حتی جنبه منفی پیدا بکنه. پدر و مادر دلسوزانه و خیلی مشفقانه میخوان یک مسئلهی به بچه یاد بدن، منتها نتیجه عکس میده. مثلا یه موردی رو شاید برای شما جالب باشه، ایشون اوورده در کتاب، میگه که با یه کودک 9 ساله ای من گفتگو کردم و درباره خدا از او پرسیدم که مثلا آیا خدا میبیند یا میشنود، و پاسخ این کودک این بود که نه خیر، نه خدا میبیند نه میشنود. چرا؟ چون که قبلا به این کودک یاد داده بودن که خدا جسم نیست. الان من و شما هم همین باور رو داریم دیگه، خدا جسم نیست، انسان و موجودات دنیوی هستن که جسم دارن. خب کودک پاسخ داده که چون خدا جسم نیست بنابراین چشم نداره که بخواد ببینه، بنابراین گوش نداره که ببینه. ببینید این به خاطر اینکه سطح کودک با اون آموزه‌ای که ما می‌خواستیم بهش یاد بدیم مناسبت نداشت، نتیجه شد اینکه این بچه مثلا این برداشت غلط رو الان در 9 سالگی داره. ما باید توجه داشته باشیم که هر آموزه دینی رو به کودک نمیتونیم یاد بدیم. بسیاری از آموزه‌های دینی اصطلاحاً انتزاعی هن، عینی نیستن، و بچه‌ای که در سن زیر نوجوانی هست در درک کردن مفاهیم انتزاعی مشکل داره. نوجوان میتونه مفاهیم انتزاعی رو مثل عرضم خدمت شما فرض کنیم که خود وجود خداوند، مثل عدالت، مثل عرضم خدمت شما بدی خوبی، میتونه اینا رو درک بکنه، ولی کودک 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله درک درسته از این عرضم خدمت شما مفاهیم نمیتونه داشته باشه. و آموزش های ما ممکنه حتی تأثیر منفی داشته باشه
و در مقاطع مختلف باید آموزش ها با توجه به شرایط و وضعیت سنی کودکان باشه.
دقیقاً
به نکته درست اشاره کرده های دکتر آقا بابایی. اگر اجازه بفرمایید یک بخش رو با هم بشنویم و دوباره گفتگو رو با شما دنبال کنیم.
در خدمت شما
باشید.
رویدادها و تازه های نشر.
سلام شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ، عزاداری هاتون قبول. با بخش رویدادها و تازه های نشر برنامه سفر شهادت با ما همراه باشید. چاپ 9 کتاب پرچمدار کوچک من منتشر شد. یکی از دغدغه‌های اصلی مادران در تربیت دینی و آشنایی بچه‌ها با اهل بیت علیهم السلام، پاسخ دادن به پرسش‌های کودکانه ولی مهم فرزندان و همچنین چگونگی تعریف واقعی عاشورا، آشنایی با اهداف عاشورا و انس دادن آنها با فضای عزاداری های ماه محرم است. این کتاب در واقع پاسخگویی به پرسش هایی از همین دست است. کتاب پرچمدار کوچک من تلاش‌های مادرانه را روایت می‌کند که در موقعیت‌های متفاوت به دنبال یک هدف مشترک بودند: تعامل با کودک و پیوند دادن فرزندانشان به سید الشهدا علیه السلام. کتاب پرچمدار کوچک من با این پیش‌فرض که ماه محرم و سفر بهترین فرصت برای تربیت دینی کودکان قبل از رسیدن به سن تکلیف است، به سراغ مادران جوان رفته و با ثبت تجربه های خلاقانه آنان در زمینه تربیت حسینی، روش های نو و جدیدی را از زبان مادران به خواننده کتاب معرفی می کند. چاپ نهم این کتاب 124 صفحه‌ای که تحقیق و مصاحبه های آن بر عهده سمانه آتی دوست، فاطمه فرخی فر، زینب غلامپور و مریم حلاج بوده و نگارش آن توسط فریده الیاسی فرد صورت گرفته، با شمارگان 1000 نسخه از سوی انتشارات راهیار منتشر شده است.
هجده و 21 دقیقه همچنان شنونده برنامه سفر شهادت هستید، کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ. در این برنامه در حوزه دغدغه‌های والدین برای پرورش فرزندانی با باورهای دینی با شما گفتگو می‌کنیم. یک مسابقه هم داریم که قرار هست که به یک نفر که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنه یا با ما تماس می‌گیره به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم بشه. پرسش برنامه این هست: کتاب ما بعد الحسین اثر کیست؟ از طریق سامانه پیامکی 30558 و یا شماره تلفن 220-485 با ما در ارتباط باشید تا حوالی ساعت 19. در ادامه گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر ناصر آقابابایی، روانشناس و مؤلف هستیم. آقای دکتر آقابابایی، ضمن عرض سلام مجدد از شما خواهش می‌کنم که درباره کتاب‌هایی که معرفی کردیم به والدینمون بیشتر توضیح بفرمایید. کتاب خدا در تصور کودکان رو قدری راجبش صحبت کردیم، اما دو منبع دیگر رو هم جناب عالی معرفی کردین برای اینکه والدینی که علاقمند هستن اونها رو مطالعه بکنن. کتاب روانشناسی تحول و دینداری هم در واقع به موضوعاتی در همین راستا می‌پردازه، درسته؟
بله، جناب دکتر نوذری دو جلد کتاب تألیف کردن به نام روانشناسی تحول دینداری،
بله،
که آمده اند همه نظریه هایی که، یا لااقل اون نظریه هایی که ایشون بهشون بالاخره با مطالعاتشون دست پیدا کردن، در قلمرو رشد دینی نیرو جستجو کردن، اینا رو دستبندی کردن و در کتاب خودشون معرفی کردن.
بله.
نظریه پردازان در مورد رشد ابعاد مختلفی از دینداری پژوهش کردن، نظریه پردازی کردن. مجموع تعداد قابل توجهی از این نظریه ها که برخیشون برمیگرده به چند دهه پیش تا برخی که نزدیکتر هست، اینها در کتاب این استاد حوزه دانشگاه که عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه دانشگاه هم هستن آمده است. علاقمندان به نظریه های رشد دینداری و دینی میتونن از این کتاب بهره ببرن.
کتاب روانشناسی تحول و دینداری در دو مجلد به بازار نشر ارائه شده، درست؟
بله. یکی از اینها رو انتشارات سمت منتشر کرده و جلد دوم رو خود همون پژوهشگاه حوزه دانشگاه منتشر.
درسته، بسیار عالی. با کتاب روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی درباره چه موضوعاتی با ما صحبت میکنه؟
این کتاب اخیری که نام بردی در واقع جامع ترین کتاب در قلمرو روانشناسی دینه.
بله بسیار جامع.
یعنی اگر خواستید اگه دنبال
بهترین کتاب منبع و مرجع میشه استفاده
مرجع ده. اگر دنبال همچین کتاب مرجعی خواستید بگردید این کتاب. این کتاب سه فصلش مرتبط با رشد دین و دینداری هست. دین در کودکی، دین در نوجوانی و اوایل بزرگسالی، اینا دو فصلن، و دین در بزرگسالی هم باز دو فصل دیگه، یعنی شاید بالغ بر بله حدود 250 صفحه یا یه چیزی این حدودا از این کتاب بسیار قطور اختصاص پیدا کرده به در واقع رشد دینداری و دین در از کودکی تا بزرگسالی.
بله، و میتونه به عنوان یک مرجع و منبع مناسب برای والدین باشه که حالا فرزندانی در مقاطع سنی متفاوت دارن، و یا اینکه این کتاب در کتابخانه باشه که در مقاطع سنی مختلف به این کتاب رجوع بکنن و راهکارهای این کتاب رو به کار ببرن. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر آقا بابایی. ان شاء الله که همه والدین علاوه بر اینکه بر باورها و آمیزه‌های دینی تاکید می‌کنن در زندگی عینی، همونطور که جناب آقایی هم اشاره کردین در اول گفتگو که خب خیلی از ویژگی‌های اکتسابی است و خیلی ها هم در جریان زندگی و روال زندگی به کودک آموزش داده میشه، از این منابع معتبر و معتمد هم استفاده بکنن و ما بتونیم فرزندانی رو تربیت بکنیم با باورهای دینی آشنا باشن، با آموزه‌های دینی آشنا باشن و از اونها در مسیر زندگی برسن به سعادت استفاده کافی و وافی رو ببرن. خیلی متشکریم از حضورشون در برنامه. برقرار پایدار باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا
۱۸:۲۷ شنونده سفر شهادت هستید. کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ. یک مسابقه رو ما در برنامه طراحی میکنیم برای شما علاقه‌مندان به مطالعه کتاب. قرار هست که در این برنامه به ما بفرمایید که کتاب ما بعد الحسین اثر کیست. به یک نفر از دوستانی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنن یا با ما تماس بگیرن به قید قرعه یک هدیه نقدی همین امشب تقدیم خواهد شد. ۳۵۵۸ شماره پیامک ماست و شماره تلفن ما ۲۲۴۸۵. بریم صدای شما رو بشنویم و پیامک های شما رو بخونیم و دوباره در ادامه برنامه بخش های دیگر رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
ضمن تشکر از برنامه شما، کتاب ما بعد الحسین از سید اصغر علوی محمد اسماعیلی از گستوران. خدا نگهدار.
کتاب زیبای ما بعد الحسین اثری زیبا و دلنشین از استاد سید علی اصغر علوی عزیز علی رادوین شهر شهید من شهرزا.
نویسنده کتاب ما بعد الحسین سید علی اصغر علوی هستم. تشکر میکنم. ملیه چراقی هستم از قم. موفق باشید.
آقای محمد هدابندی از پاکدشت پیامک دادن و نوشتن نویسنده این کتاب استاد شهید مرتضی مطهری است. ۰۹۱۵۴ شماره پایانی 06-75 نوشتن آقای یحیی محمد زاده.
نویسنده کتاب ما بعد الحسین سید علی اصغر علوی است. خدایی افتال تمان شاه. خدا نگهدار.
آقای داریوش اجاقی از ماهدشت هم نوشتن این کتاب نوشته سید علی اصغر علوی است.
من منصور محمدی هستم از کرمان. نویسنده کتاب مابعد الحسین سید علی اصغر علوی هستم. خدا نگهدار.
آقای غلامرضا خسروی از محمودآباد برای ما پیامک دادند و پاسخ سوال